خب خیلی باعث خرسندی است که در خدمت شما عزیزان و دوستان هستم و امیدوارم که بتوانیم در این فرصت در اختیار راجع به موضوع مطالبی رو ارائه و عرضه کنم. موضوع این است که مکتب امام چه ظرفیت‌هایی رو داره برای رویارویی با مسائل نو آمد، مسائل جدید. بحث از ظرفیت هاست که در این مکتب نهفته هستش، اونم در قبال مسائل زمانه. البته این موضوع پردامنه ایست و با یک سخن و سخنرانی و یک بحث و دو بحث به فرجام و انجام نمیرسه، بلکه نیازمند آن است تا فرصت بیشتری رو بدان اختصاص داد و بتوان از زوایای مختلف، ابعاد مختلف، چون امام مکاتب مختلفی دارن، مکتب اخلاقی دارن، مکتب عرفانی و عبادی دارن، مکتب تربیتی و تهذیب نفسی دارن، مکتب فقهی دارن، اصولی دارن، تفسیری دارن، برای مکاتب مختلفی. اون امام یک نابغه بود و چون نابغه بود اندیشه هایی که تولید میکرد در هر زمینه یا حوزه ای، این اندیشه ها تا سرحد یک مکتب به پیش رفته است. کار مهمی است شناسایی این مکتب ها و تحلیل این مکتب ها کار اساسی است. حالا بحث من در این جلسه متمرکز هست بر مکتب فقهی حضرت امام. این مکتب فقهی حضرت امام هم اگه بخواهیم خوب بررسیش کنیم خیلی نیازمند به وقت و صرف وقت و فرصت هست، یعنی با یک سخنرانی اصلا نمیشه این رو ارائه کرد، مگر اینکه گوشه هایی و زوایایی، این حرفی نیست، زوایایی و ابعادی که همین کار رو فقط ما انجام میدیم. بنابراین خلاصه سخن این است که امام در حوزه های مختلف دارای مکتب هستند، یک، و تبیین این مکاتب در هر حوزه اول نیازمند به شناسایی و پژوهش دارند و سپس تبیین، و این پژوهش هنوز انجام نگرفته در خیلی حوزه ها. این دو. سوم که ایشون یک مکتب فقهی داره، در ضمن مکتب هایی که داره مکتب فقهی دارن و این مکتب فقهی پر لایه و پر ابعاد و پر زاویه است و در یک جلسه نمیشه اون رو تماما توضیح و توصیف نمود. این سه، این سه نکته رو عنوان تمهید و مقدمه داشته باشه. و بحث من در بیان برخی از زوایای مکتب فقهی حضرت امام هست. ببینیم وقتی گفته می شود این مکتب تواناست برای رویارویی با پیامدهای زمانه و یا نوآمدهای عصر، وقتی این دوبا میگیم یه چیز رو باید پیشاپیش بپذیریم، یعنی شما باید یه اصلی رو بپذیرید. اون اصل این است که اساساً هر کسی که از محققان و بزرگان و دانشمندان و عالمان و فقیهان، هر کسی از این جنس و از این حوزه، حوزه علم و دانشوری، دانشوری دینی، هر کسی که میخواهد به آینده بنگرد و به زمانه توجه پاسخگو داشته باشه، یعنی نگاه پاسخگویی رو در قبال رویدادهای زمانه در پیش بگیره، هر کسی باید یک مثلث سه‌ضلعی رو بپذیره. اگه این مثلث سه‌ضلعی در فکر و اندیشه او حضور یافت و محور و مدار قرار گرفتین، میتونه پاسخگو باشه، میتونه نگاه پاسخگویی رو و یا مکانیزمی رو برای پاسخگویی و یا عناصر و روشی رو عناصر روشی فعالی رو برای پاسخگویی عرضه بود. و آن مثلث سزاری یکی زمان است، یکی مسئله یا موضوع است و یکی شریعت. اگه شریعت رو منها بکنه مثلا عالم دین نیست، یا اگه عالم دین است یا عالمی است که شریعت رو کوچیک میکند و شریعت رو به زاویه‌ای و حاشیه‌ای میبره و اون رو صغیر میکنه و نادیده میگیره. خب این چه عالمی است؟ عالمی که شریعت رو نشناخته باشد. لذا اصلا اون کسی که عالم دین نیست یا نگاه حد اقلی داره به شریعت، شریعت رو خیلی فردی میکنه و به حاشیه میبره، ما با اون کاری نداریم. اون باید بحث دیگری باش داشت. بحث فلسفه دین است، فلسفه شریعت، اون بحث خاص میخواهد که باش سخن و صحبت و گفتگو بشود. منطقی که میگوید شریعت گسترده است و از حقوق کمتر نیست، از دانش حقوق، بلکه خیلی فراتر و عمیق‌تر است و خود یک حقوق است، یک مکانیزم حقوقی و ادبیات حقوقی و منطق حقوقی داره، اون بحثی است در جای دیگری باید بدان پرداخت. ما کاری به اون نداریم. ولی اگر کسی عالم دین باشه، یک زن این مثلث شریعت هست، چون میخواد از شریعت بگیره و بده به زمانه. زن دیگر زمان است، یعنی یک عالم پاسخگوی به زمان باید بپذیره که زمان نایستاده است. برخی تصور میکنن زمان ایستاده است، یعنی همون جور فکر میکنن که مثلا در 400-500 سال پیش نگاه میکردن، پس نمیدونن مسائل جدید پیش اومده، مسائل جدید، اختزاعات جدید داره و پاسخگویی به اینها یک کارویژه‌ای رو بر عهده مجتهد میگذاره، مجتهد رو وادار و وارد باید بکنه به اجتهاد با مکانیزم خاص، با تلاش ویژه، با یک نگاه و کوشش خاص. اجتهاد پرکارتری میخواهد، اینجوریه که همه چیز یکسان باشه، این مثل آبی که یک جا باشده ایش تکان نخوره، ساکت و راکت اونجا ایستاده. و تصور کنیم که این موضوعات همون موضوعاتی است که مثلا 400 سال پیش بوده، نه خب 200 سال پیش بوده، 100 سال پیش بوده. این موضوعات هایی در حال خلق شدن هستن، موضوعات جدید. اولا پیچیده شدن موضوعات، ثانیا زمانه داره پیچیده میشه، موضوعات جدیدی داره خلق میشه. خب این موضوعات هم که در زمان شرع نبوده که روایت بیاد اینا رو مطرح بکنه، مناطهای شرع، منطق شرع، روح شریعت، قواعد شرع و اون چتر انداختنهای شریعت بر سر موضوعات، اینا رو باید کشف بکنه. مناطها یا قواعد اینا رو باید کشف بکنه، شناسایی بکنه، بیاره رو سر این موضوعات با یه منطق خاص اجتهادی دقیق دارای از یک طرف مبنای حجیت و از طرف دیگر پاسخگو بودن و پوشش دادن و جلو رفتن. پس زمان رو باید بشناسه، اگه زمان رو راکت ببینه یا تعامل رکود با زمان کند، بدون زمان داره جلو، اما تعاملی که میکنه تعامل بر پایه رکود و توقفه، یعنی گویا حاضر نیست عملا بپذیره که زمان داره حرکت میکنه و جلو میره. زمانه عجیبه، از وقتی حرکت میکنه و جلو میره موضوع خلق میکنه، موضوع عوض میکنه، نمیدونم فاصله ها رو کم میکنه، فاصله موضوعات رو کم میکنه، تعامل و تبادل موضوعات با هم رو و رابطه اینها رو با هم یک رابطه ویژه‌ای میکنه. اصلا زمانه حرکت آن یک حرکت پر از تحول است. اساسا از قدیم چنین می‌نگریستن، چنین نگاه می‌کردن که زمان خواستگاه و آبستن تحولات و با خود خلق می‌کنه نسل‌هایی از تحول، و هر چه جلوتر میره هی دامنه این تحولات بیشتر میشه و از طرف دیگر فاصله نسل‌ها هم کم می‌شود. این قدیم وقتی یه نسلی میخواست عوض بشه با گذشت زمان فاصله بود، واقعا یه فاصله قابل
لمسی و حسی وجود داشت که وقتی میخواهد نسلی برود و نسلی بیاد جاش، این زمان فاصله داشت و یه مدتی رو به خودش اختصاص میداد، قابل اندازه‌گیری ویژه‌ای بود. اما الان نسل‌ها پشت سر هم میآیند و تند و تند جای هم رو میگیرند نسل‌ها، یعنی فاصله خیلی کم شده. موضوعات هم چون پیچیده و پیشرفت پیدا کرده‌اند، اینها هم در تغییر نسل‌ها، روابط چون عوض شدن در تغییر نسل‌ها، اصلا یه رابطه دیالکتیک هم هست بین تحول نسلی و تحول پدیداری یا پدیده‌ای. هم پدیده‌ها هم پدیدارها، تحولاتی که در اثر زمان پیدا می‌کنند، این تحولاتشون بسیار سریع هست. نسل‌ها هم همینطور، بعد اینها در اونها تأثیر می‌ذارن، اونها در این تأثیر می‌ذارن، یعنی معلوم نیست این کدوم جلوست کدوم عقبه. آیا این نسل‌ها که تند و تند عوض میشن به دلیل اینی که مناسبات و روابط اقتصادی اجتماعی عوض میشه، یا اینکه نه چون روابط اقتصادی و اجتماعی عوض میشه نسل‌ها اینجور زود جای هم رو می‌گیرن و عمرشان، عمر هر نسل کوتاه میشه، ممکنه یک فردی در دو نسل زندگی بکنه با دو ادبیات با دو نگاه. اینجور بعدی پیش اومد از نسل‌ها در حال تغییر. من میگم یک رابطه دیالکتیک هست، این به اون، اون به این میده، در این در واقع جدلیت و طرفین هست. اینها اینجوری هست در حال هر چرخ، این زیر سر زمانه است. اگه این چرخ زمان بازیستد و حرکت نکنه و در یک جا بمونه که نمیماند و حرکت میکنه، این تحولات رخ نمیداره. زمان هر چه جلو میره با خودش تحول میآفریند و اونقدر هم این دامنه خلق زمان، خلق تطورات، خلق مناسبات، خلق روابط پیچیده و پیچیده سازی روابط و خلق نسلها اونقدر با قدرت و پردامنگی و سرعت انجام میگیره که تا کلاه چرخ دهی خوردن، تا کلاه رو میخوایی چرخ بدی میره تو رو خورد. یعنی نمیشه. ما یه جایی سخنرانی داشتیم و موضوع کنفرانسشون این بود، فقه و توقع خارج بود. توقع در اصطلاح فقهی، فقه اهل سنت، به معنای آینده نگری هست، اصطلاح قدیم هم هست، با ماده اون هم سازگار هست، چون شما یک موضوعی رو توقع دارید، یک حادثه‌ای رو توقع پیدایشش دارید. یعنی یه زمان اینا موضوعاتی رو افتراز میکردن، فرض میکردن. خب فرض میکردن دو حالت داره، وقت فرض خیالی وهمی همینجور به خودت یک معماهایی میسازید، وقت نه، این فرض تو با نگاه به توقع هست. یعنی توقع داری این فرض تو فردا آیندهی، مثلا فردا پس فردای اون زمان، یا نمیدونم 10 سال اون زمان، هر مقدار دیگه رخ بدن از فردای واقعیش تا سال واقعیش تا 10 سال بعدیش، چون این رخ میداد، دائما در حال رخ دادن بود این فرضها. به اینو گفتن توقع، یعنی آینده نگری که امروز اسمش آینده پژوهی و یه حرف هاست، رو میگن توقع. توقع این نگاه به آینده داشت و میخواست نگاه کنه آینده رو پیشا پیش به سمتش بره. که حضرت امام هم داخل پرانتز عرض کنم، ایشون یه جمله ای داره به این مضمون، شما آینده رو مثلا 10 سال بعد رو نگاه کنید. یعنی فقیه و مجتهد نباید وایسه فقط در زمان خودش بیستد بعد آینده غافل بشه، چون آینده به سرعت داره میاد، قبل از اینکه شما فکر کنی آمده و رفت. لذا تو اون کنفرانس توقع من عرض کردم موضوعات امروز برخلاف موضوعات قدیم، یک بخشی از این موضوع در زمان کنونی قرار داره، یک بخشیش در زمان بعدی قرار داره. دلیلش هم اینه که چون آینده زود جای حال رو میگیره، هنوز شما فکر نکردی آمده جاشو گرفته، اونقدر پیچیده است. برای یه موضوع نصفش در آینده است. شما اگه بخواید موضوع شناسی کنید باید آینده پژوهی هم داشته باشید، چون بخشی از این موضوع مربوط به حال نیست، مربوط به آینده است که تو باید با آینده پژوهی اون رو کشف کنی و فهم کنی و کسب کنی. خب این ضلع زمان هست. پس یک ضلع، ضلع شریعت است که منبع ما، مرجع ماست و باید دادن مراجعه کنیم، حکم رو از اونجا بگیریم و بیاریم بدیم به مسائل. ولی باید نگاهتون متمرکز بر زمان باشه و زمان رو بدانید که در حرکت است با سرعت، اونم به صورت تصاعدی. امروزه به صورت تصاعدی زمان حرکت میکنه از حیث خلق تحول، و با خودش نسلهایی از تحولات و نسلهایی از انسانها رو که رابطه بینشون برقرار است رو میآورد. اینم یک زله. اگر فقیهی این زل رو به رسمیت نشناسه یا محل انتباه و فهم خودش و التفات خودش قرار نده و برام تمرکز نکنه و اون رو به رسمیت نشناسه و به اقتضائات پیچیده و پیشرفت ساز آن توجه نکنه، این فقیه نمیتواند پاسخی رو نسبت به مسائل زمانه بده و نگاهی به پیش داشته باشه و آینده رو بکاود و بفهمد و بشناسد. بیان یک زل. یک زل دیگری هم داره و اون زل مسئله است یا موضوع است. به هر حال این زمان که به پیش میتازد انسانها و روابط انسانها رو و روابط اقتصادی انسانها و جوامع رو عوض میکند، در کجا اثر او ظاهر میشه؟ ما میباید پاسخ شریعت رو بگیریم به چه چیزی بدهیم؟ موضوع. این موضوع است که تحت تأثیر این روابط، این نسلهای در حال نو شدن، نسلهای در حال عوض شدن و جای خود را یکی پس از دیگری به هم دادن و این روابط پیچیده، اینها همشون برحال یه نقطه‌ای باید تجلی و انعکاس پیدا کنن، یه نقطه‌ای رو باید محل تحول قرار بدن که توی فقیه شریعت رو محل رجوع قرار بدی، از اونجا حکم رو بگیری بیاری بدی به این موضوع. این موضوع هم اتفاقا هم برای فقه معنا دارست، هم برای زمانه معنا دارست. برای فقه معنا داره از اون جهت که هر حکم دارای یک موضوع است. قضیه فقهی، گزاره فقهی، شما ساده ترین گزاره و راحت ترین گزاره فقهی رو در نظر بگیرید، موضوع داره. مثلا می‌فرمایید نماز واجب است، خیلی ساده است، نماز خیلی اهمیت داره، گزارش ساده است چون هممون بهش ایمان داریم، در اون شک نداریم. کجا یه موضوع دارید؟ یو یک حکم بدون موضوع که نمیشه. حکم که نمیفتد وسط آسمان و زمین مذبذب همینجور اونجا قرار بگیره، روی موضوع مستقر میشه، موضوع داره. خب پس موضوع که ضلع سوم بود رابطه داره با شریعت، چون شریعت حکم آن مربوط به یک موضوع است. لکل حکم موضوع آن، همین موضوع دقیقاً نقطه بروز و انعکاس و پیدایی تحولات زمانه و روابط زمانه و پیچیدگی هایی که زمانه ایجاد میشه. پیچیدگی ها در یه نقطه باید تجلی پیدا کنه. اون موضوع است، این موضوعه که عوض میشود، این موضوع است که ساخته میشود، این موضوع است که ابعاد پیدا میکنه، این موضوع است که رنگ میبازد، رنگ پیدا میکند. پس یک نقطه شریعت و تحول به هم میرسن، زمانه میآید تحول رو در موضوع ایجاد میکنه، شریعت هم به دنبال همان است. پس هر فقیه به دنبال پاسخگو بودن و اخذ پاسخهای شریعت برای زمانه بودن، هر فقیه این گونه ای این ذل رو باید بپذیره، این ذل رو باید بپذیره. اگه این سه ذل رو، اگه این سه ذل رو پذیرفت، معناش اینه که پس فقیه ثابت و متغیر رو قبول داره. ولی اصلا محال است یک فقیه مصلح به دنبال پاسخگو بودن به زمان و به دنبال کارآمدی برای فقه در زمان و به دنبال کشاندن اجتهاد به زمانه و به دنبال کشاندن قابلیت های اجتهاد و انتشار آن در زمانه، محال است یک فقیه این گونه ای رو پیدا بکنید و ثابت و متغیر رو قبول نداشته باشه. یعنی اگه یه فقیه باشه فقط بگه همه چیز ثابته، 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 ثابت است، اون نه زمان شناخت نه شریعت شناخت. چون شریعت یه بخشش متغیرات است، یعنی حوزه هایی است که چترهاشو خود شریعت گسترده است، داخلش خالی کرده که فقیه بیاد پر کنه، فقیه بیاد بر اساسش خود شریعت. یعنی باز رفرنس به خود شریعت میخوره و لینک میشه به خود شریعت، ولی شریعت با مهارت خاص یه بخشهایی رو متغیرات گذاشته است و بعد پاسخ دادن به متغیرات رو هم در ثوابت خودش قرار داده است. یعنی یک رابطه خاصی بین ثوابت و متغیراتش هست که متغیرات از دست ثوابت خارج نشه، ثوابت آن بتوانند بمانند و این ثوابت بتوانند این متغیرات رو تحت مدیریت و پوشش فکری و محتوایی خود قرار بدهند تا شریعت بماند. این یک معادله است، یک معادله خاصی، ثابت و متغیر. و ثابت و متغیر رابطه شون، یعنی ثابت و متغیر این است که متغیر به گونه یک چترهایی، یک قالبهایی گسترده شده است و به سرعت این ثوابت میان و اونها رو پر میکنن، ولی هم متغیر است هم ثابت است. منتها یه نوع ثابتهای خاص است. حالا بحث من در ثابت و متغیر نیست، فقط میخوام این نکته رو بگم. فقیهی که میخواهد پاسخگو باشد و به زمان پاسخ دهد مثل حضرت امام، این فقیه اولا باید یک مثلث سه‌ضلعی رو قبول داشته باشه، ولو در ذهن و ذهنیت خودش، حالا به زبان هم نیاورد، زمان رو به رسمیت بشناسد و تحولاتی که می‌سازد، موضوع را به عنوان نقطه التقاء تحولات زمانه و نسلی به رسمیت بشناسد و شریعت رو هم با همه سلطه و سیطره و قدرت و هیبته و شمول و جامعیت به رسمیت بشناسد. اگه این سه ذر رو پذیرفت به مسابقه یک مثلث، این معلوم میشه که این فقید داره اجتهاد رو سوق میده و حرکت میده به سمت پاسخگو بودن. این از یک طرف. بعد نکته رو من اضافه کردم، اون نکته این است که اگه کسی این سزل رو پذیرفت، این مثلث پذیرفت، این حتما در مکانیزمی که ارائه می کند ثابت و متغیر شریعت نهفته است. محال است یک فقیه قدرتمند از این جنس و سنخ ثابت و متغیر و اندیشه ثابت و متغیر در ذهنیت او و در مکانیزمی که و روشی که ارائه می کند وجود نداشته باشد. حتما ثابته. حالا من اون به زبانم جاری نکنم، حالا بعدیشون به زبان جاری میکنن، بعدی به زبان جاری نمیکنن. مثلا یک مثال بزنم، حالا از یک فقیه بعد به حضرت امام برسیم. حضرت امام محل بحث ماست اما برای روشن شدن. یکی از فقها شهید صدره. حالا شهید صدر غیر از این تنها مثلث رو در کلماتشون هم در لابلای کلامشون هست، اون کار نداریم، ولی ثابت و متغیرشون، ایشون اومده و گفته منطقه الفراق، که همه تو میدونید. خب منطقه الفراق یعنی چه کسی این منطقه رو در شریعت و تشریع فارغ و خالی کرده؟ خود شارع هست اومده یه قالب خاصی رو تعریف کرده، اینجا رو خالی کرده طبق دیدگاه شیخ. بعد چگونه باید پر بشه؟ با مراجعه به شریعت. خود فقیه باید به شریعت مراجعه کنه. یه شاخصه‌هایی داره، به قول شریعت یه مؤشرهایی هم دارد، این مؤشرها رو باید شناسایی بکنی تا بتونه اونو پر کنی. توسط چه کسی پر بشه؟ ولی امر، ولی فقیه باید پرش کنه. پس می‌بینید که الان اینجا در حقیقت یه ثابت و متغیر در کلام شریعت، ولو به زبانم جاری نکنه که ظاهراً در زبانش هم آمده است، در جای جایی مشاهدش. حالا بحثمون رو حضرت امامه. آیا حضرت امام این مثلث رو پذیرفته است؟ یک. آیا ثابت و متغیر در نگاه و مکانیزمی که ایشون ارائه میکنه برای پاسخگویی به زمان، این ثابت و متغیر انعکاس یافته است؟ اگه یافته باشد، یعنی حضرت امام ظرفیت‌های فقهشون معطوف به پاسخگویی است و اگر پاسخ امام و نگاه امام و برداشت امام و مبنای امام قوی باشه در قبال این سزل، چون بعضی ضعیفه، در قبال این سزل قوی باشه، معنیش این است که امام نظریه‌شون خیلی متکامل است، خیلی عمیق است. حالا من دیگه اینجا وارد بحث از حضرت امام میشم. این مقدمه بود صرفا برای اینکه ما بفهمیم به دنبال چی چیزی هستیم، ظرفیت یعنی چه و نوآمد و مسائل جدید و نوآمد چیست.
و چگونه میشه پاسخ گفت بر اساس این تمهید و مقدمه‌ای که عرض کردم. دارید عبارتی رو حضرت امام داره، این عبارت رو من میخونم ولی شما موقع توجه به عبارت هی ذهنتون رو به اون مثلث ببرید. ببینید مثلث این عبارت، این عبارت عبارت‌های امام که میتوان در او این مثلث رو یافت و میتوان در او شیوهی که ثابت و متغیر در او انعکاس یافته است را یافت زیاده. من فقط این عبارت معروف شایع و رایج به عنوان حضرت امام رو ذکر می کنم که در حقیقت ما مطلب رو به دست بیاریم. ایشون می فرماید زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند. ضد زمان بدان معنا که با شناخت دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی، امام رب تمرکز کرد رو روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی، یعنی زمان رو وقتی نگاه میکنه یک زمان فلسفی در نظرش نیست، زمانی است که خلق میکنه روابط رو و خلق میکنه ارتباطات اقتصادی و اجتماعی و سیاسی. همان موضوع اول، ضد موضوع اینجا خلق شد، ضد زمان در اومد، ضد موضوع هم در اومد، همان موضوع اول، موضوع اولی موضوعی که در گذشته بوده قدیما مطرح که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده است، واقعا موضوع جدید شده است. موضوع جدید شده است تأثیر روابط بر روی موضوع است. همون حرفی که دادم که اساسا نقطه التقاء همه این روابط، ارتباطات و پیچیدگی ها و نقش آفرینی های زمان موضوع است. این موضوع است که کلکسیونیست امروز اصلا یک سخن جدید هم دارن، میگن یک موضوع رو اگه خواستید تحقیق بکنید باید نگاه بین‌رشته‌ای داشته باشید. این معناش این است که یک موضوع همه این تحولات در اون رخ داده که هر بخشی از تحول رو با یک رشته باید فهم بکنید، ولی معنا نداشت بین‌رشته‌ای. و یه موضوع است قدیمی جور نبود، یه موضوع اقتصادی بود یا سیاسی بود و یا و یا یه عالم به یک دسته از علم مراجعه میشد، به یک سنخی و جنسی از علم مراجعه میشد، شناخته میشد، تمام میشد در پیکارش. امروز دستی میخوان تصمیم بگیرن یه میزی تشکیل میدن، روانشناس یه گوشش نشسته، جامعه شناس کنارش نشسته، اقتصاددان نمیدونم دانشمندی که در فرهنگ کار کرده، اون دیگری که روابط بین الملل خونده، اون آقای یا شخصیت دیگری که حقوق میداند و و اینا همه کنار هم میشینن. یه موضوع هست اما اون یک تکش رو میگیره توضیح میده، اون دیگری بعد دیگری شو و اون سومی ضد دیگری و همه با هم وقتی حرف میزنن وقت اون فرد قدرتمند جمع بندی که میتواند جمع بندی بکند، اون فرد میآید و اون فرد میاد و ایفای نقش میکنه، ایفای نقش میکنه، همه اینا رو جمع‌بندی میکنه. اون وقت اگه این جمع‌بندی رخ داد میگن موضوع شناخته شد، موضوع شناخته شد. اینجا هم همینطور است. در واقع موضوع محل التقا است، یعنی همه این دانش، همه این روابط اقتصادی و پیچیده میاد اونجا تأثیر میذاره. خب پس اینم ادامه سخن امام رو ببینید، واقعا موضوع جدید شده است که قهرن حکم جدیدی میطلبد. حکم جدید از کجا میطلبد؟ از شریعت میطلبد. ضد شریعت هم در کلام ایشون درست شد. مجتهد باید به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد. خب من بنا داشتم که زمان رو از دیدگاه حضرت امام بکاوم و عناصرش رو درآورم، کارهای دیگه طلبتون برای جلسه دیگری، و اینکه مکانیزم امام برای حرکت از شریعت به سمت زمان پیچیده چه مکانیزمی است. این هم میخواستم توضیح بدم که ثابت متغیرش روشن بشه، ولی اشاره فرمودن که وقت تمام شده. اگه سوالاتی دارید بفرمایید، ما در خدمتون هست. اگر هم سوال ندارید دعا میکنیم برای این حالتون. نام
بسیار
عالی.
اگر امکان داره خلاصه ای از اون تیتری از بحث باقی مونده
خب آخه میترسم شهید بشه، شما یه جلسه دیگری باید بخواهید حالا وقت دیگه یه ما دیگه دو ما دیگه، چون حرف رو وقتی شما بریده بریده و خورده خورده، یعنی بخوریش و بگیش، این شهید میشه. با امام نسبت بریم.
فقط می‌خواستم توضیحاتی رو راجع به اون بحث مکانیزم امام که حرکت از شریعت به سمت موضوع است چه قالب‌هایی داره که طلبه یا فاضل یا مجتهد امروزی اگه بخواد این رو عملیاتی بکنه از چه مسیری باید بره. این ها ایزه فرمانی جلسه دیگر چون اگر وارد بشن باید توضیح بدن با عبارت های کوتاه حق مطلب ادا نمی شود. اگه در خدمتون هستیم اگه سوالاتی هست بفرمایید در خدمتون هست. اون فرمانی همونسی که سوالاتی هم داریم. فقط من این مقدار رو دوره یک تکراری بکنم که شما حتما در کلمات امام یا هر شخصیت دیگری که نگاهش به زمان است همیشه به سراغ این سه ذل بروید. اگه این سه ذل بود معلوم میشود دستگاه فکری او قدرتمند به دنبال پاسخ بودیش. وقت در شرایط بعدی هم به دنبال ثابت و متغیرش برید که چه چیزی ثابت است چه چیزی متغیر است. این خیلی مهمه چون معادله ثابت و متغیر معادله سخت است. اگه متغیر رو اینقدر دامنشو بزرگ بگیرن که از دست ثابتات خارج بشه اون اصلا شریعت نمیتونه دوام پیدا کنه. اگر ثابتات شریعت اونقدر زیاد بشه که فضا رو بر متغیرات تنگ کنه اصلا اجازه به متغیر نده که سر برآورد این معناش این است که این فقیه نگاهش به شریعت به گونه ایست که نمیخواهد پاسخگویی رو برای شریعت قائل باشه. این معادله خیلی پیچیده است. هر فقیهی بتواند این معادله رو به گونه ای تنظیم بکنه که هم شریعت دوام و بقا پیدا کند و به اصطلاح حلال و محمدن حلالون الی یوم القیامه و حرام و حرامون الی یوم القیامه باشه و هم بتواند چترشو بگسترد بر سخت‌ترین شرایط و اوضاع احوال. امام رو باید قدرت فکر و اندیشه فقهیش تو اینجا و مکتبش رو اینجا شناسایی کرد که ثابت و متغیرش چی هست. این خیلی مهمه. مثلا شهید صدر ثابت و متغیرش رو تعریف کرده گفته من یک منطقه رو فارغ می‌بینم فقیه بیاد پر کنه اون اومده رو این بسته. مرحوم علامه ثابت و متغیرش آورده روی چیز دیگه ای بنا کرده گفته است که ما دو نوع به این مضمون محتوای شریعت داریم. یک محتوایی داریم که ما به ازای فطری داره اون ثابت است. چرا؟ ذالک الدین القیم لا تبدیل لخلق الله. میگه اون بخش هایی که ما به ازا فطری داره ثابته، اون بخش هایی که ما به ازا نداره شارع اینها رو باز گذاشته است تا فقیه بر اساس یک مناطاتی او اومده رو اون بسته است. فقیه دیگری ممکنه از اهل سنت آمده باشه روی مقاصد و شریعه این رو سوار کرده باشه و مترتب کرده باشه. پس هنر فقیه و قدرت فقیه و اندیشه ورزی فقیه و نظریه پردازی فقیه در توانایی خلق و تصویر و ترسیم ثابت و متغیر اولا و معادله این دو و کشاکش و همکاری این دو ثانیا در این افتاد. حالا ما اون بخش ثابت و متغیر ما موند. خب جلسه دیگر انشالله خدمتتون هست. ظاهرا دیگه وقت تمام شده هیچ کدام سوال نداره الحمدلله. خیلی از فقها هستن اصلا یا ثابت و متغیر قبول ندارن فقط معتقدن هرچه هست ثابت هست و اصلا دغدغه زمان نداره. مشکل مردم من چه کار دارم؟ من حکم خدا را استفاده میکنم. یک نوع ثبات در فتوای او و نگاه او و روش فکری او وجود داره. لایرا الا ثوابت فقیه زیاده از این فقها یا اصلا اعتقاد داره یا انتباه نداره اصلا توجه نداره که ثابت و متغیری باید باشه. از اینا خیلی داریم. اینا که سلام علیکم یا الله ما پامنبری بودیم تا شما برسیم.
ممکن اصلا انتباه نبود، چون اگر فقیه درد دقیقه نداشته باشه یا قدرت تنظیر و نظریه پردازی نداشته باشه، اساساً به ثابت و متغیر توجه و انتباه پیدا نمی‌کنه. لذا دو گروه هستن، اینایی که به ثابت و متغیر توجه ندارن یا اساساً توجه نظری ندارن، میدانن ثابت و متغیر چیست و نظریه های ثابت و متغیر دیدن و خوندن و یا شنیدن احیاناً، ولی اعتقاد ندارن. اعتقاد ندارن به این معنی که معتقدن هر آنچه هست ثابت است و لاغیر، یا اینطور هستن، یا فقیهی است که ذهنش رو روی جامعه و زمان بسته، اصلا جامعه و زمان رو نمیشناسه و خود اوست و حجره‌ای که در او به سر میبرد و خود اوست و مدرسه‌ای که در او زیسته است و ساخته شده است و در اونجا پرورش یافته است، فقط میگه من فتوا میدم. حالا هر دلایلی یا هر وضعیتی در جامعه پدید میآید از این فتوای او کاری به او نداره. او اصلا ذهنش نرفته به سمت زمان، دغدغه نداره. و یا اساساً کسانی هستن که اندیشه پروری و سازیشون قوی نیست، نمیتونن فراتر از یه حد کلاسیک و سنت محضی که دور او رو گرفتن. امام اینجور نبود، شیطان اینجور نبود، مقام معظم رهبری اینجور نیست، فقهای بسیاری هستن اینجور نیستن. اینها میدانن و به خوبی میدانن زمانه یعنی چه و تحولات زمانه یعنی چه. بله، اینکه مسلم هست، یه اشکالی نیست. ما که همه فقها رو صاحب مکتب داریم، صاحبان مکتب چند تا فقیه محدود هستن، یه دایره کوچیکی اینایی که فقهای صاحب مکتب توش هست. نه اینو نگید، عوام اونم فقیه، منتها فقیه روش داره، روش نیست، داره مکتب. اکثر مجتهدان مکتب ندارن، اینا پیروند، یعنی حرکت روشنی رو علمی روند. عده کمی هستن و مکتب دارن. اونایی که مکتب دارن، اگه مکتبشون اجتماعی باشه، یعنی به اجتماع و جامعه نظر داشته باشه، محال است که اندیشه ثابت و متغیر در فکر او و روش او انعکاس و حضور پیدا نکرده باشه. هرچند به زبان هم نگه ثابت و متغیر، اما وقتی راهکار میده یه بخشش میره به سمت متغیر.
ثابت ها و متغیر ها در آینده هم که ترافق
اون بستگی داره به مطالعات آینده پژوهی. ما الان اینایی که ثابت و متغیر رو بنا میکنن نسبت به شرایط زمانه است که برخیش اونقدر قدرتمند است میتونه سایه بیفکنه برای آینده هم. اما اگر ما نگاه تحقیقی و مطالعاتی و تخصصیابمون بره به سمت آینده و آینده پژوهی داشته باشیم و به ویژه بدانیم که برخی از موضوعات چنانن که هنوز شکل نگرفته، پوست میاندازه و زمان آینده‌ای که آمده هجوم میاره و الان داره او رو شکل میدهد، و شما باید در بستر یک تحول زمانه این موضوع رو خلق کنید و فهم کنید و نبندید موضوع رو، چون موضوع قبل از این که تکوین یابد دوباره پوست میاندازه و بر ابعاد او اضافه میشه.
یعنی هم موضوع شناسایی
کنید، هم حکم شده کنید. نه، حکم بعد از اینکه موضوع شناختید، شناخت حکم بر اساس یک مکانیزم مراجعه به شریعت، که فقها هم در مراجعه به شریعت مکانیزم‌های مختلفی دارن، چون اینا بحث نشده ولی در نزد فقها هست. یک کسی به مناطات مراجعه میکنه، یک کسی با عنوان تخریج فقهی این کار رو شکل میده. مثلا بعضی از فقها مثل شهیزت رو من دیدم، یا مرحوم آقای شاهروزی، اینا تحت عنوان تخریج فقهی این کار رو، یعنی موضوعات جدید رو یک مکانیزمی دارن تحت عنوان تخریج فقهی. تخریج فقهی در واقع نسبت به موضوعه. برخی از فقها هستن، اینها با مراجعه مثلا اهل سنت و مقاصد درستش میکنن موضوعات جدید رو. برخی با رجوع به مناطات درست میکنن. اونایی که خیلی کلاسیک و سنتی هستن، سخت‌ترین موضوعات رو به دست اطلاقات گذشته میدن. ممکنه پاسخ داده بشه با اطلاقات مربوط به موضوعات عصر و حضور است که در مقام بیان بوده، اما یه موضوعی که با همه وجودش جدید است چطور میتونید شما چتر اطلاق روش بیارید؟ این بحثایش که در بین فقها و مجتهدان در گرفته است، احیانا در حوزه در حال انجام هست که اساسا ما میتونیم با عموم و اطلاق، حالا اطلاق به خصوص، ما میتونیم اطلاق بیاییم جواب موضوعات جدید رو بدیم، یا اینجا نه میباید ما یه مکانیزم های دیگری رو تزریق بکنیم. بحث تزریق مکانیزم ها و روش ها و عناصری که فعال میشه در این داستان از مهمترین و شیرین‌ترین و پاسخگوترین و در این حال علمی‌ترین بحث هایش که باید در روش‌شناسی اجتهاد صورت بگیره تا ما بفهمیم و بدانیم که وقتی میخواییم به سراغ یه موضوع جدید بریم، به ویژه اگر بفهمیم که این موضوع اجتهادی است، اجتماعی است و اقتصادی است و پیچیده است، ما با چه مکانیزمی باید به سمت این موضوع برویم تا بتوانیم ربط و رابطه بین شریعت از یک طرف و یک تحول پیچیده زمانه از طرف دیگر برقرار کنیم. چون شما دائما باید پل بزنید بر اساس اجتهاد از شریعت با همه ظرفیتش به سمت یک موضوع با همه پیچیدگیش. اینا بحث‌های چون نشده، ولی فقهای ما اونایی که دقیق النظر هستن در این باب اندیشه‌هایی رو ولو به شکل نانوشته و ناگفته در اجتهاداتشون هست. حضرت امام داره، شهید صدر داره، بعضی از فقهای دیگر من دیدم که در این زمینه هر کدام یه تجربه یا اندیشه‌ای دارن. بفرمایید. ما دارن وقتمون تمام شده، وقت حاجی‌ها رو نگیریم. یک سوال دیگه باشه.
گفته میشه اگر صحیح
زمانه که ارتباط تنگاتنگی با جامعه و امت کنه، اگر شریعت رو نیاد به رسمیت بشناسه، اینجا
تکلیف
فقیه با جامعه چطور میشه؟ اگر شریعت رو به رسمیت نشناسه،
زمانه
و شریعت رو نفهمیدم، فقیه زمانه رو به رسمیت نشناسه یا شریعت نشناسه؟
زمانه، خود زمانه خود شکل از جامعه و امتش
دیگه،
اونم که داره مبتلا به در واقع مسائل هست. اگر خب اینها شریعت رو به رسمیت نشناسن، اینجا در واقع
آیا این مردم شریعت رو قبول نکنن؟
چون ارتباط دارن دیگه،
اون باید اول دین رو در اونا ایجاد کنی، شریعت بعد از دینه. اگه اونجور باشه اون کار باید بری اول قولوا لا اله الا الله طفله رو بگیم و یه کارهای زیر ساختی رو انجام بدیم. اگه اونجور بیدین باشن یا شریعت رو قبول نداشته باشن، اون حرفای دیگری. ما میگیم یه جامعه ای که برحال الان جامعه شریعت رو قبول داره ولو به شکل موجبه جدیه، انسانهایی که قبول دارن زیادن، ما کمکاری نکنیم، ما حوزویان کمکاری نکنیم، ما حرفای ثابت ندنیم، ما واقعا نقشمون به عنوان مجتهد که میخواهد با اجتهاد پل بزنه از شریعت به زمانه، این رو انجام بدیم. اگه این انجام بدیم، طبیعت و فطرت دست ناخورده انسانها دیبایی رو که ببینن و فاسخ رو که ببینن جذب می شود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.